میتونیم فقط صرفاً به حسن ظاهر اکتفا کنیم. و البته بعید نیست که برای حاکم و زعیم جامعه به مرتبه بالاتری از عدالت، به اعتبار مرتبه بالاتری از عدالت قائل بشیم. مطلب دوم این بود که اصل در مسلم عدالت است یا فسق. در این مورد هم نتیجه بحث ما این شد که باید توقف کنیم تا حال شخص معلوم بشه. مطلب سوم، یعنی آخرین مطلب در بحث خاتمه، این است که اگر شخصی از دید دیگران عادله، یعنی به حسب ظاهر نشانه ها و علامات عدالت را داراست، لکن او خودش فی الواقع می داند که فاسق است، آیا می تواند در اموری داخل شود که در اونها عدالت معتبر است یا نه؟ یعنی مثلا این شخص میتونه امام جماعت بشه یا شهادت بده یا فتوا بده و یا بر مسند قضاوت بنشیند یا خیر. پس صورت مسئله این است که دیگران به عدالت شخصی معتقدند، او را عادل می دانند، اما او بینه و بین الله می داند که عادل نیست، فاسق، اهل ارتکاب معصیت کبیره است. آیا این شخص می تونه امام جماعت بشه، می تونه قاضی بشه یا نه؟ بعضی در این مسئله قائل به جواز شدند، بعضی نیز حکم به عدم جواز کردن. هر یکی از این دو قول هم بر مدعای خودشون دلیلی اقامه کردن که حالا ما اجمالا این ادله رو باید بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اما دلیل قول اول، بله، قول به جواز، یعنی کسانی که معتقدن شخصی که خود را فاسق می داند اما از این جهت که دیگران او را عادل می دونن می توانه تصدی هر یک از این مناصب را به عهده بگیره. اما دلیل این قول، دو تا دلیل در لابلای کلمات اینها میشه پیدا کرد. دلیل اول این است که ملاک و معیار جواز تقلید، جواز افتا، پذیرش شهادت و رجوع به قاضی برای فصل خصومت، اعتقاد اشخاص رجوع کننده است. یعنی شخص مقلد که برای استفتاء نزد مفتی میره عقیده داشته باشه او عادل است. کسی که در نماز جماعت مأموم واقع میشه عقیده داشته باشه که امام جماعت عادله. یا متخاصمین، وقتی به کسی برای قضاوت رجوع میکنن معتقد باشن که او عادله. یا مثلا شخصی که میخواد همسرش رو طلاق بده و در مقام اشهاده، یعنی میخواد شاهد بگیرد، این شخص اعتقاد داشته باشه این دو نفر عادله، عادلن. پس ملاک در جواز رجوع به قاضی، مفتی، امام جماعت و شاهد این است که شخص مراجع کننده اینها را عادل بداند. همین که به نظر او این اشخاص عادل باشند برای ترتب آثار عدالت کفایت میکنه. ما برای اینکه آثار عدالت مترتب بشه محتاج زائد بر این امر چیزی، محتاج به چیز دیگری نیستیم. خب در جای خودش هم گفته شده که اساس امور بر ظاهر اشخاص استواره نه باطن اونها. ما چه کار به باطن او داریم؟ همین که این شخص حسن ظاهر داره، به نظر ما او فسقی مرتکب نشده، این کفایت میکنه. آثار عدالت هم بر همین امور مترتب شده، بر ظاهر اشخاص مترتب شده، لذا همین که شخصی در نظر دیگران عادل باشه برای ترتب اثر کفایت میکنه. و چنانچه او خودش را در معرض این امور قرار بده هیچ مشکلی نیست. این دلیل اول. ببینیم آیا این دلیل تمام یا نه. به نظر میرسه مستدل اینجا بین دو مطلب خلط کرده، یا به عبارتی قائل به ملازمه بین دو مسئله شده که هیچ ملازمه بین اونها نیست. و اون دو مطلب اینه: یکیش در رابطه با وظیفه دیگران است که برای اموری مثل قضاوت یا افتا یا اقتدا یا پذیرش شهادت چه شرایطی را باید احراز کنند. دیگری درباره خود شخصی است که میخواهد متصدی این امور بشه. پس یکی وظیفه دیگرانه، یکی تکلیف خود شخصه. اگر یه وظیفه‌ای بر عهده دیگران بود یا یک تکلیفی را دیگران داشتن، لزوماً این تکلیف برای خود اون شخص ثابت نیست. مثلا اگر برای دیگران رجوع به این شخص جائز باشه برای این که او را امام جماعت قرار بدن، مردم یه محلی میبینن یه کسی حسن ظاهر داره، او را بهش مراجعه میکنن، به او مراجعه میکنن برای این که او را امام جماعت کنن. خب تکلیف اینها جواز رجوع به این شخص برای اقتداء به اوست. طبق معیارهایی که قرار داده شده این شخص حسن ظاهر داره، هیچ کس هم از او فسقی ندیده، او میتونه، دیگران میتونن مراجعه کنن، نماز را، نماز جماعت را ترتیب بدن و پشت سر اون نماز بخوانن و نمازشون هم صحیح. این یه وظیفه ایست که به عهده مردم، یا یک تکلیفی است که عرض به حضور شما برای مردم ثابت شده، یک تکلیفی هم برای خود شخصی است که مورد مراجعه قرار میگیره. اگر یه تکلیفی برای دیگران ثابت شد، لزوماً با تکلیفی که به خود این شخص مربوط می شود ارتباطی نداره. یعنی اینجور نیست اگر حکم شرعی برای دیگران جواز رجوع بود، برای خود این شخص هم جواز پذیرش باشه، جواز قبول این مسئولیت باشه. دو تا حکم شرعی هیچ ملازمه ای با هم ندارن. دیگران یه تکلیف دارن، این شخص یه تکلیف داره. ما نمونه هاش هم در شرع زیاد داریم که اگر فرض کنید مثلا در نماز جماعت نماز امام به یه دلیلی باطل باشه، مأمومینی که به او اقتدا کردن نمازشون صحیحه، اونا هیچ مسئولیتی ندارن، البته با حالا اون حدود و ثغور و شرایطی که در جای خودش بیان شد. مستدل بین این دو مطلب خلط کرده، در حالی که بین حکم شرعی در اون مسئله با تکلیف خود این شخص، با حکم شرعی در مورد این شخص هیچ ملازمه ای نداره، و اون چه که محل نزاع ماست در مورد خود این شخصه. یعنی داریم بحث میکنیم آیا این شخص میتواند متصدی این امور بشه یا نه. استدلال ناظر به یک امر دیگری است، محل نزاع یه امر دیگری است. در واقع اینجا دلیل بیگانه است از مدعا، دلیل ناظر به تکلیف دیگرانه، نزاع درباره تکلیف خود شخصه. آیا اون میتواند متصدی این کار بشه یا نه؟ اگه دیگران براشون رجوع جائز باشه هیچ ملازمه ای نداره با اینکه پس برای او هم تصدی ها جائزه. بنابراین این دلیل از این جهت محل اشکال. دلیل دوم که حالا بعضی اون رو به عنوان مؤید ذکر کردن، در حالی که میتواند به عنوان یه دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیره، اونم روایاتی است که بر اساس اون بر انسان حرام است عیوب و معاصی و نقایص خودش را آشکار کنه. بر انسان یا مکروه است که عیوب و نقایص و معاصی خودش را برای دیگران اظهار کنه. تو روایات داریم، بعضی روایات داریم این کار خوبی نیست که کسی حالا اگر گناهی کرده بره برای مردم بگه، بگه ایها الناس من این عیبو دارم، من مثلا فلان کار رو میکنم. این به هیچ وجه در شرع اجازه داده نشده. حد که نفس حرام یا مکروه، مگر جایی که حق مردم باشه، یعنی مثلا یه حقی از اشخاص به نحو عمومی، یه خیانتی به عموم مردم کرده باشه، یا مثلا به کسی اتهامی زده باشه به دروغ در برابر چشم همه مردم، این اگر میداند این تهمته باید بیاد جلو همه اون کسایی که این حرف رو زده بیاد بگه آقا من دروغ گفتم، و اگر نکنه وزر و وبال این به عدد همه اون کسانی که به این شخص نسبت ناروا میدن یا سوء ظن پیدا میکنن به عهده اون شخصه. اما در غیر از این
قبول نکنه
کی؟ ببینید میره. ببینید ما الان فعلا داریم استدلال اینا رو نقل میکنیم، شما حالا اون آخرش ببینید، حالا فعلا داریم این دلیل رو نقل میکنیم، روایاتی داریم که اظهار عیوب و نقائص خود آدم برای دیگران جایز و حتی طبق بعضی از روایات که این دیگه حالا بیشترم هست، این که انسان اگر از عیب و نقص کسی اطلاع داره حق نداره برای دیگران افشا کنه، حرامه آشکار کردن حتی معصیتی که برای ثابت شده. واقعا مثلا کسی حالا با چشم خودش دیده یک گناهی کرده، صاف میاد به اولین نفری که میرسه میگه خبرداری فلانی کیکر و فلانجا در مورد در حال فلان چیز دیدم، این حرام مسلمه، این کار معصیت صادره از شخص را باید انسان کتمان کنه. اگر روایت داریم اگه کسی میخواد اسرار خودش مخفی بماند، اسرار دیگران را مخفی نگه داره. اگر کسی میخواد آبروش حفظ بشه، باید آبروی دیگران را حفظ کنه. و اگر کسی آبروی دیگران را میریزه یا سر و گناه و فاحشه‌ای را از کسی آشکار میکنه، منتظر باشه یه روزی هم این پرده کنار میره، به همون میزان یا اشد از او نزد دیگران رسوا خواهد شد. این از سنت های لایتغیر الهیه. خیلی من واقعا طلبه ها، من به شما عرض میکنم روی این چیزا حساس باشید. آخه میبینید طلبه است. بله بدتر از همه این. بله میگیم آقا باید این فسق و فاسق فسقشو باید آشکار کرد. کی گفته این حرفا رو که حالا هر کسی دیگه من فکر میکنم باش خوب نیستم اینو باید مثلا رسواش کنم؟ اینا از چیزایی که خلاصه خیلی باید مراقب بود، ولی متاسفانه اینجور نیست. دو نفر که با هم آدم واقعا من گاهی رنج میبرم. مثلا دو نفر که با هم خوبن، خب تا زمانی که خوبن میبینی دائما رفیق گرمابه و گلستان، به محض اینکه یه اشکالی پیششون میاد، نقاری بینشون پیدا میشه، یه دفعه میبینی یکیشون پا میشه میاد پیش من، پیش هر که حالا فرض کن پیش آدم میاد میگه نمیدونی این چه آدمه مثلا فلانیه، این آدم من چیزا ازش دیدم، این آدمی که میاد این حرفا رو میزنه باید واقعا آدم همونجا بزنه تو دهنش. اگر ماها جلوی این رفتارهایی که مردم با ما میکنن، اگر ما میدون ندیم به این مزخرفاتی که دو تا رفیقن، دو تا برادرن، با هم حالا یه عمری با شما ارتباط دارن، منتها متاسفانه من گاهی آدم میبینه میشنوه، نه تنها میدون میدیم بلکه کنجکاویمونم گل میکنه هی جستجو بکنیم که ها چجور بود اونجا، چجور بود چی، هی ابعاد قضیه رو هم روشن‌تر بکنیم. پناه بر خدا از این چیزایی که مورد غفلت ما هست و خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. علی حال روایاتی داریم که بر اساس اون انسان حق ندارد عیوب و نقایص خودش را آشکار کند. اظهار عیوب و نقایص خیش در نزد دیگران حرام یا مکروه. و اگر کسی، این حالا یک روایات منتها یه زمینه ای میخواد برای اینکه این استدلال تمام بشه، خب این حرام، اونایی که این روایات رو به عنوان تأیید آوردن خب میگن وقتی اظهار عیوب حرامه، اگر کسی در برابر این تقاضاها خودش رو کنار بکشه و نپذیره، در حالی که به حسب ظاهر همه شرایط رو داره، این در واقع به نوعی اظهار عیب و نقص خودش، چون اگر بخواد بگه من عادل نیستم دعونی ولتمسو غیری، این کلام امیرالمؤمنین اگر بخواد دعونی ولتمسو غیری، منو رها کنید برید سراغ یکی دیگه. میگن چرا؟ میگه خب من واثقم. این مصداق اظهار عیب و نقص که در روایات مورد نهی واقع شده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه تصدی این امور برای شخصی که خودش رو فاسق میدانه لکن دیگران او را عادل میدانند جائز. حالا این به اصطلاح شکلی است که ما به این دلیل دادیم، یعنی اون روایات رو زمیمه کردیم به این ذیل، نتیجه این شد. حالا عرض کردم بعضیا مثلا این صرفا به عنوان تأیید ذکر کردن، این روایات دیگه این ذیل هم بیان نکردن، اما اجمالا قابلیت این که یک دلیل مستقلی باشه اینجا وجود داره. بله
اینجا فرمودید که مثلا کسی نقص یا عیب درش باشه بخواد بیان کنه حرامه یا مکروه. این یا مکروه اگه اضافه کنیم هم از نظر شرعی به نظر اشتباهه، چون حرامه دیگه. اما توی که من بیان یکی رو بیان کنم حرامه، حالا که به خودم هم بخواهم اظهار کنم حرامه دیگه، هم از اون باب اشکال داره، هم از اون باب که این دلیل
کامل نمیشه. درسته،
چون جایی بگی مجموعه هم یک بار حرام نکرده.
خب نه ببینید این دی... نه ببینید اولا اگه مصداق حق باشه از باب حرمت حق نفس میگم دیگه، اگر این حق نفس باشه میشه حرام. خب ممکنه بعضی تو بعضی روایات این حرمت ثابت نشه، به حسب موارد فرق کنه، بعضی جاها کراهت ثابت بشه. اما میخوام عرض کنم اگه کراهت هم باشه به استدلال لطمه ای نمیزنه، یعنی اینجور نیست که تمامیت استدلال متوقف بر این باشه که ما از این روایات حرمت را استفاده کنیم. چرا؟ چون بالاخره یک کار مرجوعیه این که انسان خودش را در معرض اتهام قرار بده، دیگران رو به خودش بدبین بکنه، خودش را مثلا عیوب خودش را آشکار بکنه. خب این مرجوع. خب حالا عرض میکنم ببینید ما داریم الان نقل این استدلال میکنیم، خب در مقام پاسخ حالا ما اینو اشاره خواهیم کرد. لذا اگر مرجوع هم باشه مستدل میتونه بگه خیلی خب بالاخره این ولو عدم مطلوبیتش به حد الزام نرسیده اما به هر حال ترکش رجحان داره. خب در اینجا حداقل اینه، نپذیرفتن این کار ملازمه با این است که انسان به کار مرجوع انجام بده. برای اینکه گرفتار این نشه، برای اینکه این مکروه ترک بشه، برای اینکه این کار مرجوع محقق نشه، خب برای تطهیر خودش، برای حفظ خودش، برای آبروی خودش که بالاخره اینم مستحبه، برای این استحباب اشکال نداره، میتونه بپذیره، این قابل استدلال. اما دلیل دوم هم مانند دلیل اول به نظر میرسد مخدوشه، در این که انسان نباید عیوب خودش را اظهار کنه و چه بسا اظهار معصیت و نقص و عیب خیشتن حرامه، و اگر دیگران هم از معاصی او اطلاع دارن حق ندارن آشکار کنن، اینا بحثی درش نیست. یعنی ما در مفاد این روایات و مضمون این روایات مناقشه ای نداریم، مفاد این روایات همینه، بحثی هم درش نیست. ولی عمده این است که آیا اگر کسی خودش را از تصدیگری نسبت به این امور کنار بکشه، این لزوماً به معنای اظهار عیب و اظهار نقص و حد که اگه این ملازمه بود که نپذیرفتن این مسئولیت ها ملازمه با حد که نفس باشه، لازمه کنار کشیدن از قضاوت و امامت جماعت و امثال اون حد که خیشتن باشه، خب حرف مستدل درست بود. این میشد از مصادیق حد که وقتی حد که نفس حرامه دیگه مصداقش دست خودمونه، مصداقش دست عرفه دیگه، مصداقش که شرع تعیین نمی کنه. شارع فرموده حد که نفس حرامه، اظهار عیوب حرامه. خب اگر جایی کسی یه همچین کاری رو نپذیره، حداقل از دید عرف مصداق این روایات باشه، این جائز نیست. اگه ملازمه باشه بین نپذیرفتن کنار کشیدن از این مناسب و حد که نفس، قهرن حرب با مستدل، لیکن چنین ملازمه ای وجود نداره، چون چه بسا کسانی هستند که به جهت شدت احتیاط از این امور کنار میکشن. و کم لهوم نظیر، حتی این نه تنها این اظهار عیب نیست، بلکه حتی ممکنه در نظر مردم نوعی کمال هم تلقی بشه، هم از نظر اخلاقی و هم میگن خیلی محتاط، خیلی مثلا به اصطلاح، حالا من نمیخوام بگم این درسته یا غلطه ها، این احتیاط شدت احتیاط، ولی خب بعضیا احتیاط میکنن، دایره معصیت رو انقدر برای خودشون وسیع گرفتن که حتی ممکنه مکروهات هم که از اونا سر بزنه او را معصیت به حساب بیارن و خودشون اهل معصیت بشمارن. دیگه این بسته به مراتب کمالیه انسان. خب اگر این عمل نه تنها حدک محسوب نشه، اگر کنار کشیدن نه تنها حدک محسوب نشه بلکه نوعی کمال تلقی بشه، بنابراین چه دلیلی وجود داره که ما ادعا کنیم این روایات میتونه اثبات کنه جواز تصدی این مناسب را؟ این اولا. ثانیا، بحث صرفا در این نیست که آیا اگر کسانی به او رجوع کردند او میتواند نپذیرد یا نه، اساس بحث در اینه که آیا او فی نفسه، حالا با قطع نظر از رجوع دیگران، میتونه متصدی این امور بشه یا نه. اصلا فرض کنید یه شرایطیست، چند تا روحانی توی محلن، خب این میدونه الان که مردم سراغ او آمدن، اگر نپذیره میرن سراغ یکی دیگه، به هیچ وجه هم حمل بر این اموری که گفته شد نمی کنن. آیا اینجا جایز تصدی رو آیا جایزه بپذیره یا نه. پس بحث در این است که فی نفسه برای این شخصی که خودش میداند فاسق است قبول این مسئولیت ها جایزه یا نه، صرف نظر از این که مراجعه‌ای به او بشه یا نشه. در اشکال اول گفتیم در واقع اگرم مراجعه‌ای به او بشه این لزوماً سر از حد که نفس حد که خیشتن در نمیاد، هیچ ملازمه ای نیست بین نپذیرفتن این مسئولیت و حد که نفس. در اشکال دوم میگیم اصلا بحث ما در این نیست که آیا این شخص متعین برای این کار یا نه، آیا دیگران بهش رجوع کردن یا نه. بحث اینه فی نفسه او میتواند خودش رو در معرض قرار بده، مثل مثالی که زدم اصلا خودش رو مطرح کنه، یک. یا اگرم مطرح نمی کنه چند نفر هستن او میدانه اگر نپذیره میرن سراغ یکی دیگه، هیچ محضوری هم پیش نمیاد. اگه گفتیم جایزه یعنی اینجام جایزه، این دیگه ربطی به اظهار عیب و حد که نفس نداره. نه ببینید من دارم برای نه اون از محل بحث خارج میشه. بله اگر اون مصداق حد که نفس بشه، ببینید اگر مصداق، حالا اون ما بعد میگیم مصداق حد که نفس بشه اون از یه باب دیگه حرامه. خب حد که نفس حرامه اما باز همونجا هم راه داره، یه بهانه دیگه بیاره بگه من کسالت دارم، بگه مریضی مثلا فلان دارم، یکی دیگر از شرا ها؟ نه توریه که میتونه بکنه، دروغ که یه جوری میخواد بگه منش بله؟ نه شرایطش رو بگه من فلان شرط مثلا یکی از شرایط رو ندارم. راه داره، ببینید راه داره.
آره همه میاوازون آقای فرنگی اولم زمان
چی بودم. اگر فرض کنید اون آقا وضو نداشته باشه یا جنوب باشه همه بهش بگن آقا بیا برو امام جماعت بشو، میتونه بره وایسه؟
اون شرط
اصلی خدا بتونه، یعنی خب اینا فرق نمی کنه دیگه، یه عدالت هم یعنی عدالت دیگه از جنابت که دیگه کمتر نیست که. نه من در مقام پاسخگویی به این مستدل دارم عرض میکنم، میگم اصلا این نیست، حد که نفس نیست. حالا پس قول اول در مجموع به نظر ما تمام نیست، تا حالا قول دوم. امروز هم که درس کم شد تا فردا شد.